بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تحقیق القول فی نحو وجود الحرکه. شیخ در شفا، در طبیعیات شفا، میدونید که مباحث حرکت هستن، در طبیعیات مطرح میشده و شیخ در فن اولی از طبیعیات شفا که سمع الکیان یا سماع طبیعی است، در اونجا مباحث حرکت و زمان و مکان و همه اینا رو اونجا مطرح. در اونجا در باب حرکت بیانی داره که از قبل از ایشون این بیان نقل نشده، حالا بوده در سایر آراء حکما یا نه بنده ندیدم و نشنیدم هم که از قبل از شیخ این مطلب نقل شده باشه. ظاهر این نقل ها این است که مبتکر این مطلب خود شیخ و احتمالاً این مطلب را هم به خاطر همون جواب شبهات الهیایی ها مطرح کرده باشه. همطور که در جلسه گذشته عرض کردم، جوابی که بهمنیار داده به احتمال قوی از خود شیخ هست و در جواب شبهه منکرین حرکت این مطلب را مطرح کرده که این انکار مربوط به حرکت قطعی است نه حرکت توسط. به هر حال شیخ عبارتی داره که ان الحرکت معنیین، یا الحرکت اسم لمعنیین، و ظاهر این لفظ هم این است که این به طور مشترک لفظی است. اسم لمعنیین معناش اینه که دو تا معنای متباین هستند و این اسم به هر دوی اینها علی نحو الاشتراک لفظی اطلاع میشه، نه اینکه این دو تا یک مابل اشتراک ذاتی داشته باشن و منقسم بشه به دو قسم. اینکه گاهی گفته میشه حرکت دو قسم است، حرکت توسطی و حرکت قطعی، این قسم به معنای حقیقی و منطقی نیست. این قسمی است که در مورد مشترک لفظی هم گفته میشه، مثلا میگن این هفت قسم است، مثلا مقسم را لفظ قرار میده، یعنی المسما به هذا اللفظ امران. به هر حال در اینجا یه معنایی برای حرکت ذکر کرده، اسمشو گذاشته قطع، و یک معنایی رو برای حرکت ذکر کرده، اسمشو گذاشته توسط. فرق اصلی که بین این دو معنا قائل شده این است که در قطع لازمش این است که یک امر ممتد متصلی باشد، ولی در توسط یک امر ممتدی که قابل انقسام به اجزای بالقوه باشد لازم نیست. اون چه محط نظر در این تقسیم و ذکر تفصیل بین دو معنا محط نظر هست این نکته که خواسته بگه حرکت گاهی به یک معنای گفته میشه که ضرورتاً باید یک امر وحدانی متصل تدریجی تلقی بشه. این اسمش قطع است. قطع یعنی پیمودن، یقطع فلان راهی را، فلان مسافتی را قطع مسافت میکنه، یعنی مسافت رو میپیماید. پیمودن مسافت این است که قدم به قدم تدریجا قدم برداره از اینجا به اونجا و راه را طی بکنه. این حرکت به معنای القطع است. یه حرکت به معنای دیگری یعنی کون و شی بین المبدأ و المنتها. اگر این معنا را در نظر بگیریم که یک مبدأی هست که شی درش ساکن است، منتهایی هم هست که درش ساکن است، وقتی این شی در مبدأ است متحرک نیست، در منتها هست متحرک نیست، بین المبدأ و المنتها است، این اسمش حرکت است. پس کون و شی بین المبدأ و المنتها، متوسطا بین المبدأ و المنتها، این حالت اسمش حرکت. بله با اون تعریف هایی که شیخ میفرماید. البته اگر حرکت را در نفس هم قائل شدیم نه دیگه لزوم نداره که کون و شی کافی. این کلام شیخ که متوسط باشد، متحرک بین مبدأ و منتها، تفسیرهای مختلفی ازش شده، کما این که راجب قطعی هم که ذکر فرموده اون هم لااقل دو تفسیر براش ذکر شده اگر نه بیشتر. اول حالا خود کلام شیخ را بررسی کنیم ببینیم چه می‌فرماید، بعد بحث هایی که مرحوم آخوند در ذیل این کلام نقل کردند که 6-7 تا مطلب را گاهی به صورت اشکال و ایراد بر شیخ و گاهی به صورت توجیه و عرض کنم که ذکر یک اشکالی و جواب دادن از اون اشکال، مناقشه و بحث طلبیگی خلاص در اطراف این کلام، اینا را ذکر فرمودن تا ببینیم نهایتاً چی به دست ما میاد از این مباحث. قال الشیخ فی الشفا الحرکتو اسمون لمعنیین، الاول الامر المتصل المعقول للمتحرک من المبدع الالمنتها. اون چه منشه شبهه هست در این کلام شیخ یک کلام معقول است، یعنی تعبیر معقول است که این قید برای چی؟ چرا معقول فرموده؟ آیا تکیه ای دارد روی مفهوم معقولیت به عنوان درک کلی؟ میخواد بگه یعنی باید یک امر کلی باشه تا معقول باشد، یا نه منظور از معقول یعنی در ظرف ادراک هست نه در ظرف خارج. صدر متعلین معنای دوم را تقریبا چیز ذکر میکنن، گویی این که حالا بعض جهان با اون احتمال اول میسازن. الان یه حال این یکی محل شبهه در این کلام است که این معقول یعنی روی عقلانی بودن تکیه دارد تا بشه مفهوم کلی، یا نه شامل مثلا ادراک خیالی هم میشه. این جور چیزی را که یک امر متصلی باشد که برای متحرک ثابت است از مبدا تا منتها، یا متحرکی که از مبدا به سوی منتها حرکت می کند، این امر ممتد برای او ثابت باشد. این یک معنا، این همون حرکت قطعی است، چون ممتد است درش، از کردم قوام حرکت قطعیه به امتداد است و قوام حرکت توسطیه به بساطت و نداشتن اجزا است. این قدر متیقن از این مقومات این دو معناست، اما قیود دیگه درش شبهاتی هست و درست روشن نیست که منظور شیخ چی بود. ذالک این معنا مما لا حصول له فی الاعیان، این وجود خارجی ندارد. دلیلش هم اینه که برای اینکه شیء متحرک مادامی که متصف به حرکت هست، معناش اینه که هنوز بخشی از حرکت تحقق پیدا نکرده، یک امر بالقوه هنوز موجود است که تحقق نیافته، و چیزی که تحقق یافته بوده قبلا اون هم معدوم شده. پس ما یه چیز متصلی داشته باشیم بگیم این حرکت است، این امر متصل، چنین چیزی در خارج نداریم. همیشه اون چه هست در خارج یک جزء مقارن با اون زمان حال، با اون آنی است که ما بهش اشاره میکنیم. قبلش دیگه نیست، بعدش هم نیست، قبلش محو شده از بین رفته، بعدش هم وجود نداره. شبیه این است که فرض کنیم یک نوک مدادی رو ما بگذاریم روی کاغذ و این رو امتداد بدیم، اما هر نقطه‌ای که پیش میبریم بقیه نابود بشه، محو بشه. داریم خط رو میکشیم، اما این خط هیچ وقت وجود خارجی پیدا نمیکنه. هر چی ما رسم میکنیم، رسم کردن همان و محو شدن همان، در هر آنی فقط یه نقطه وجود دارد، قبلش و بعدش، بعدش که هنوز وجود پیدا نکرده، قبلش هم که هنوز به وجود نیامده. پس اگر ما بخوایم بگیم در خارج یک امر واحد متصلی وجود دارد، این هیچ وقت چنین چیزی وجود نداره. لأن المتحرک مادام لم یصل الی المنتهی فالحرکت لم توجد به تمامها، تا اینکه بگیم این حرکت وحدانی به صورت یک امر ممتد کامل وجود داره. و اذا وجدت فقط انقطع و بطل، وقتی هم موجود شد دیگه حرکتی نیست، تمام اجزای حرکت موجود شد دیگه تبدیل به سکون میشه. فاذن بنابراین لا وجود له فی الاعیان اصلا. پس این امر تدریجی که ما تصور میکنیم میگیم حرکت یک امر ممتد تدریجی است، این وجودش فقط در ذهنه. ذهن میتونیم هم چیزی را تصور کنیم، میگیم یه خطی را ترسیم میکنیم، میگیم این شی داره از این نقطه حرکت میکند به سوی آن نقطه. ذهن ما میتونه این کار را بکنه. حالا چگونه میتواند؟ اینو خودش شیخ توضیح میده که ما وقتی تصور میکنیم وجود یک شیء را در یک مکانی، وقتی تصور میکنیم وجودش در مکان بعد، هنوز اون تصور اولی از بین نرفته، اون هنوز باقی است، صورت دومی میاد میچسبه بهش، این وقت امتدادش محفوظ میماند. در ذهن چنین چیزی ممکنه، اما در خارج ممکن نیست. همین که یه چیزی موجود شد در یک زمانی، اگه به صورت حرکت هست، وجود یافتنش بلافاصله توأم است با معدوم شدنش. فاذن لا وجود له فی الاعیان اصلا بل فی الذهن و ذالک لان المتحرک یستند الی المکان الذی ترکه و الی المکان الذی ادرکه. متحرک یک نسبتی به مبدأ حرکت دارد که در این مکان موجود است، ثابت است، ساکن است، این مکان هست. یکی وقتی هم حرکت میکنه وقتش تمام میشه، میگیم در مکان بعدی که منتهای حرکت است، در اون مکان هم هست. پس یک استنادی به مکان اول دارد، یه استنادی به مکان دوم، این دوتا که حرکت نیست. فاذا تسمت صورت و کونی فی المکان الاول فی الخیال، شما تصور میکنید وجود این جسم را در این مکان اول، اینو تو ذهنتون تصور میکنید، این جسم در روی میز است، یعنی تو صورتتون در این ذهن هست. به محض تصور نابود نمیشه، صورت خیالی باقی میمونه، قابلیت بقا در ذهن داره. بعد همین را تصور میکنید در مکان چسبیده به این مکان، اون طرف میز، اون صورت هم در ذهن شما میچسبه به اون صورت اولی. یعنی یک جسمی را در یک متری فرض کردید، بعدم تصور کرد در یک متری دومی، این دوتا در ذهن میچسبه، میشه یک امتداد. در ذهن چنین چیزی ممکنه. این کلمه‌ای که میارن فلخیال، این مستند قرار میگیره برای اینکه اون معقول را تفسیر کنیم به یک امری اعم از معقوله، به معنای عقلانی در مقابل خیال. یا میتونیم شاهد بگیریم برای اینکه مراد از معقول یعنی عالم ادراک، نه عالم خارج، یعنی عالم ذهنی. ثم قبل زوال ها، وقتی اینا تصور کردیم در یک مکانی، قبل از اینکه زایل شود این صورت از خیال، ارتسمت صورت و کونی فی المکان الثانی فقد اجتمعت صورتان فی الخیال، این دوتا صورت در خیال با هم جمع میشه، میشه یک امتداد. فاین از این یشعر الذهن بان الصورتین معا علی انهما شیء واحد، ذهن چنین تصور میکنه که اینجا ما یک صورت ممتد داریم، در اینکه در واقع دو تا صورت بود در موجود شد به هم چسبید در ذهن، ولی چون بلافاصله به اون دنبالش این صورت به وجود میاد، فکر میکنیم که این یک صورت ممتد است. تصور میکنیم که در خارج هست، یا ما تصور میکنیم خارج را، یعنی پس خارج را به گونه ای تصور میکنیم که در خارج اونچنان نیست. در تصور ما این چنین است، ولی هست الان، قبلیش هم باقیه، هنوز از بین نرفته صورتش، صورت قبلیش هم مثل آتش چرخون. شما آتش چرخون که ملاحظه میفرمایید، تو ذهن شما یه صورت دایره میاد، آیا دایره در خارج موجوده؟ همیشه این آتش چرخون در یه نقطه موجوده، این داره حرکت میکنه، از اینجا یه قوسی از این رو شما میبینید در واقع، ولی چون این هنوز صورت قبلی از بین نرفته، صورت بعدی هم بهش میچسبه، به صورت یه دایره میبینید. پس شما تصور میکنید که دایره در خارج موجوده، با اینکه تصور دایره نیست، دایره بالفعل موجود نیست. اینجا چیزی شبیه این، شما میبینید در اینجا بود، بعدم میبینید در اونجاست، فکر میکنید که این صورت دو تا صورت به هم در خارج هم پیوسته است، و اون که در خارج این صورت از بین رفت، یک صورت دیگری آمد. و اما فی الخارج فلا یکون لها وجود و فی الوجود حصول قائم کما فی الذهن. یکی از موارد مشتبه در کلام شیخ هم این کلمه قائمون است، که منظور از این که یک حصول قائم دارد یعنی چی؟ یعنی حصولی که بالفعل موجود است، بالفعل حاصل است. یعنی میخواد شیخ بگه که سور امتداد در خارج بالفعل موجود نیست، برای اینکه هر جزش موجود بشه یه جز دیگه از بین رفته، پس صورتی قائم فی الخارج ندارد، یعنی به طوری که اجزایش با هم بالفعل موجود باشد. آیا اینا میخواد بگه یا نه؟ میخواد بگه اصلا حصولی ندارد در خارج به صورت امتداد و تدریج، یعنی چیزی در خارج به نام امر واحد تدریجی نداریم. اونچنان که فخر رازی هم در شبهه داشت میگفت نمیتونیم داشته باشیم امر تدریجی. آیا اینا میخواد بگه یا میخواد بگه که نه، صورت حرکت در خارج به طوری که همه اجزایش با هم باشد نداریم، به صورت یک امتدادی که همه اجزایش بالفعل موجود باشند نداریم. این قائم یعنی بالفعل یا نه؟ قائم یعنی موجود امن یکونه بالقوه یا بالفعل. اینم مورد شبهه در کلام شیخ هست که منشأ تفسیرهای مختلف میشه. از طرفان لا یحصل فیهم المتحرک فی الوجود، الان که این متحرک در این آن موجود است، قبلش و بعدش همراهش موجود نیستن. ولل حالت التي بینهما لها وجود قائم، بین این مبدا و منتها هم یک حالتی که وجود قائمی داشته باشد نداریم. این وجود قائمی داشته باشد یعنی چی؟ وجودی که بماند یعنی سرپا بایستد، یعنی بقا داشته باشه یا نه؟ اگر این نیست پس ایشون دیگه هیچی برای چیش واقع وجودی قائل نشد. چگونه میشه این تعبیر را تفسیر کنیم؟ بله بحثش خواهد اومد. این یک معنا که معنای حرکت قطعیه شد، اینو شیخ فرمود در خارج نداریم. از ثانی الامر الوجودی فی الخارج، چیزیست که در خارج موجود است. اون چیه؟ کون و الجسم متوسطن بین المبدع و المنتها، این که شی بین مبدع و منتهاست، این یه امریست در خارج هست و حقیقتا این شی بین مبدع و منتهاست. اما حالا بین مبدا و منتهاست یعنی آیا اگر چیزی بین دو چیز باشد میشه حرکت؟ اگر یک مبدعی فرض کردیم و یه منتهایی، یه چیزی هم گذاشتیم این وسط، میشه حرکت؟ کون بین مبدا و منتها چگونه حرکت هست؟ به این حیث صرف کون و شی بین شی این حرکت نمیشه، یه قیدی باید بهش اضافه کرد. به حیث کل حد فرز فی الوسط، وسط رو اینجا همون مسافت رو باید در نظر بگیریم. منظور از وسط یعنی اون چیزی که بین مبدا و منتها است، اون مسافتی که بین مبدا و منتها است. در این مساحت مسافت هر حدی فرض کنید، یک مقطعی را در این مسافت در نظر بگیرید که جسم در این مقطع قرار میگیره. وقتی در این مقطع قرار میگیره، جلوترش هم اگر درش قرار گرفت، اون هم بین مبدا و منتها است. اینجا هم بین مبدا و منتها است. بعدش هم هر جا قرار بگیرد باز هم بین المبدع و المنتها است. اما در هر حدی که این جس در اون قرار میگیره در نظر گرفتید، قبلش دیگه نیست، بعدش هم نیست. این مقوم این است که بتونیم بگیم این حرکت است. پس دو تا این مفهوم، این تعریف دو تا مقوم داره، یکی که شی بین المبدع و المنتها باشد، یکی هم این است که وقتی در یک حدی بین المبدع و المنتها است، قبل و بعدش نباشد. این معنا که شی متوسط بین المبدا و المنتها است، بین مبدا و منتها است، حالتون موجودتون مستمرتون مادام کون و شی متحرکن، این معنا را که در نظر بگیریم که حاضر شی بین المبدا و المنتها است، در هر جایی در هر حدی باشه، این معنا صادق است و خود این معنا دیگه تغییر نمی کنه. بین المبدا و المنتها است دیگه، اونجا هم بین المبدا و المنتها است، اونجا هم بین المبدا و المنتها است، خود این تغییر نمی کنه. بله بالعرض ممکنه تغییر کنه، یعنی وقتی ما می سنجیم با حدود عدمی که در مسافت هست، با اونها که می سنجیم می تونیم بگیم حالا مقارن این حد بود، حالا مقارن این حد است. این یک نوع تغییری است، اما این تغییر در ذات این حالت نیست، این تغییر در اون امر بالعرض است، یعنی به لحاظ مقارنتش با یک شیء خارجی است. خود این شیء امر ثابتی است بین المبدا و المنتها است. ولیس فی حاضر حالت تغییران اصلا، خود این حالت تغییر ندارد، برای اینکه همه جا برای صادق است که بین المبدا و المنتها است، این تغییر نکرد. بل قد یتغیر به حدود المسافه بلعرز، گاهی تغییر بلعرز پیدا می کند. تغییر داشتنش ما اینه که این مصداق حرکت فعلا مقارن با این حد است. در آن بعد این مصداقش مقارن است با یک حد دیگری. لکن لیس المتحرک و متحرکن لأنه فی حد معینه، حرکت بودنش و متحرک بودن این متحرک به این نیست که حتما باید در اینجا باشه، تا اگه در جای دیگری بود دیگه بگیم حرکت نیست. حرکت بودنش به این است که بین المبدأ و المنتهی باشد. حالا چه در این حد باشد، چه در حد دوم، چه سوم و چهارم و تا بی‌نهایت، در هر حدی باشد، این برش صادق است که بین المبدأ و المنتهی است. و کونه فی هذا الحد لیس فی الحد السابق ولا فی الحد اللایق، این معنا برش صادقه، به این معنا تغییری نمی‌کنه. پس معنای حرکت یه امر ثابتی است در جمیع مصادیقش، اگه تغییری درش پیدا میشه این تغییر عرضی است به خاطر اینکه مقارن با اون حد است یا مقارن با حد دیگری است. و این مقارنت و این تغییر بالعرض منشأ نمیشه که در ذات این تغییر حاصل بشه.
درسته که در این حد یا اون حد یا بی‌نهایت، بی‌نهایت میشه تصور کرد؟
حالا بی‌نهایت میشه فرض کرد به دو صورت، یکی این که مسافت بی‌نهایت باشه، برای اینکه بعد فرض کنیم یه بعد بی‌نهایتی، یکی به این صورت، یکی این که بگیم حدود را ما با اجزای مفروضه شی بسنجیم، بگیم این مسافت ولو یک متر هم باشه، یک متر قابل تقسیم هست به اجزای بی‌نهایت، هر امتدادی تا بی‌نهایت قابل تقسیمه، حتی برای یک مسافت یک متری هم میشه بی‌نهایت اجزا فرض کنیم. بله درسته که این حرکت این نوع تغییر را دارد، یعنی تغییر بالعرض را، ولی این تغییر مانع نمیشه که حقیقتش تغییر کند. حقیقتش وقتی تغییر میکند که متقوم باشد به کونه فی هذا الحد المعین. اگر قوام حرکت به این بود که در این حد خاص باشد، بله وقتی میرفت در یه حد دیگر تغییر میکند، ولی اینکه متقوم به این معنا نیست. متقوم است به اینکه بین المبدأ و المنتهی باشد فی ای حد من حدوده. پس چون تقومی ندارد، پس تغییری در ذات حرکت حاصل نشده، تغییری است در یک امر خارج و بلعرض. و تلک الحاله ثابتتون فی جمیع حدود ذلک الوسط، این مسافت را هر حدی هر مقطعی برایش در نظر بگیرید، وقتی این شی در اون مقطع حاصل است، این معنا برایش ثابته، یعنی کونه بین المبدأ و المنتهی. و هذه صفه توجد فی المتحرک و هو فی آنن، وقتی در یک آن هم در نظر بگیرید باز این صفت برای ثابته که کونه بین المبدأ و المنتهی است. لانه یصح ان یقال له فی کل آن یفرز فی حد متوسط لا یکون قبله ولا بعده فی، میتونیم بگیم هر آنی فرض کنیم این جس در یک حدی است که قبل از اون آن در این حد نبوده، بعد از این آن هم در این حد نخواهد بود. والذی یقال، خب طبق این تعریفی که شیخ کرد باید ما حرکت را نسبت بدیم به آن، برای اینکه گفتیم هر حرکت کونه فی حد متوسط بین المبدأ و المنتهی فی ای حد من الحدود باشه. پس صحیح هست بگیم این حرکت در این آن در اینجاست، در آن بعد در حد بعدی است، آن سوم حد سوم است، همیشه این مقارن با آن سنجیده میشه چون وجودش آنی است. پس نمیشه بگن این حرکت در زمان است، دارن که شما میگید زمان مقدار حرکت است، این حرکت در این زمان واقع شد، در روز واقع شد، در شب واقع شد، دو تا تناقض پیدا میکنه. یعنی شیخ به خودش اشکال میکنه که اگر شما بگید که طبق این تعریف وجود حرکت یه امر آنی است نه زمانی، چون بسیط است، تدریج نداره، اجزای بالقوه نداره، تغییری درش حاصل نمیشه، بنابراین وجودش آنی است، پس نباید نسبت به زمان داشته باشه. وقتی که میگیم این حرکت در فلان زمان واقع شد، شیخ میاد اینا توجیه میکنه، میگه ما به چند معنا میتونیم بگیم که حرکت در زمان واقع است. والذي يقال من ان كل حركه ففي زمان فاما ان يعنى بالحركه الامر المتصل فهو في الزمان، یا باید بگیم منظور از حرکتی که میگن در زمانه حرکت متصل است، یعنی حرکت قطعیه‌ای که در ذهن موجوده. البته اون حرکت قطعیه از همین حرکت خارجی گرفته میشه، یعنی منشأ ارتسام اون صورت در ذهن همین حرکت توسطی است که در خارج تعریف پیدا میکنه، ولی به هر حال این منشأ میشه که اون امتداد در ذهن به وجود میاد. این که میگیم حرکت در زمان است، یعنی اون چیزی که موجب این شد این صورت امتدادی زمانی در ذهن ما به وجود بیاید، این در این زمان است. پس اون چه متصف میشود به وقوع فی زمان همون حرکت قطعیه است که ظرفش ظرف ذهن است. این یک معنا. فاما ان یعنا بالحرکه الامر المتصل، یا منظور از حرکت همون معنای اولی حرکت است که حرکت قطعیه بود و گفتیم ظرفی ظرف ذهن است، فهو فی زمان. و وجود حافی علی سبیل وجود الامور فی الماضی. خب وقتی ما این حرکت در ذهن ما تحقق پیدا کرد به صورت یک متصل، در خارج دیگه وجود دارد یا نه؟ کی این صورت در ذهن ما به صورت یک متصل واحد ارتسام پیدا می کند؟ وقتی به صورت متصل میاد که در خارج اون حرکت دیگه مراحلش رو طی کرده، به آخرین مرحلش رسیده که همه این صور را یک جا ما به صورت تدریج در ذهن پیدا می کنیم. پس اون چه در خارج واقع شده، این واقع است که زمان الماضی در زمانی است قبل از اون که این ارتسام ذهنی به صورت کامل پیدا کند. و وجود ها فیه، وجود این حرکت در زمان علی سبیل وجود الامور فی الماضی است. و این کان یباینها به وجهن، مثل اینکه سایر امور که در زمان ماضی واقع شده نسبت میدیم به زمان، اینم هم همینطوره با یک فرق. سایر اموری که در زمان گذشته واقع شدن خود به خود انطباق بر زمان داشتند و حالا دیگه معدوم شدن، ولی این صورت خود به خود نداره، صورتی است در ذهن و ممکنه الان هم در ذهن باز هم موجود باشد، اون وحدت اتصالیش رو الان در ذهن هم هنوز باقی باشه. فإن الامور الموجودة في الماضي قد كان له وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه، یعنی نسبت به گذشته در الان گذشته هست، یه وقتی حال بود، یک زمانی بود که میشد بگن که در این حال موجود است بالفعل. اما این صورت اتصالی حرکت رو نمیتونیم بگیم در یک آنی موجود است بالفعل، مگر در ذهن. در خارج هیچ وقت وجودی که بگیم فعل حال هاذه الحرکه الان اتل اتصال به عنوان یک امر متصلی بخوایم بگیم در خارج وجود دارن، این هیچ وقت وجود نداره. ولی سایر امور ماضی یه وقتی حال بودن، حالا شدن ماضی. اما این همیشه هر وقت ما بخوایم بگیم این امر متصل، در خارج دیگه زمانش گذشته. این در صورتی که بگیم حرکت به معنای قطع را بگیم فی زمان است. اما اگه حرکت توسطی خواستیم بگیم در زمانه، اون هم به دو توجیه قابل این هست که نسبت به زمان داشته باشه. و این اونیه به معنای ثانی، اگر حرکت توسطی یا رو گفتیم در زمان است، فکونه فی زمان لا علی معنا انه یلزم مطابقت الزمان. وقتی ما میگیم این حرکت در زمان است، معناش این نیست که وجودش به گونه ایست که تطابق پیدا میکند بر زمان، یعنی یک امتدادی دارد که بر امتداد زمانی منطبق میشود، چون حرکت توسطی گفتیم انطباق امتداد ندارد، یه امر بسیط. پس به چه معنایی میتونیم بگیم بر زمان؟ به خاطر این که برای این زمان میشه حدودی فرض کرد، مقاطعی در نظر میره که اون حد زمانی میشه آن. ولی به هر حال این آن مال این زمان است، حد این زمان است. و چون این حرکت توسطیه منطبق میشود بر آنی که اون آن حدی است مال زمان، میتونیم بگیم این در زمان موجود است به همین معنا. همونطوری که آن در زمان موجود است و نقطه در حرکت موجود است، یعنی وجود بالقوه دارد، اینم به این معنا میتونیم بگیم در زمان است. بل علی معنا انه لا یخلو من حصول قطع. وقتی حرکت توسطی را بخوایم بگیم، نه، این معنای اول غیر از این. معنای اول اینه که این حرکت توسطی درسته در خارج امر بسیطی است، ولی ما وقتی بخوایم معنا را به عنوان حرکت تصور کنیم، در ذهن ما به صورت قطعی مرتسم می شود و اون صورت قطعیش، یعنی صورت حرکت قطعیش و امتدادیش منطبق بر زمان است. و خود اون حرکت هم به اعتبار اون صورتی که در ذهن پیدا می کند علانت الاتصال به این اعتبار میگیم، یعنی وصف عرضی است، وصف به عنوان ثانوی است، مجازی است، وصف به حال متعلق است، یعنی میگیم خودش در زمان است به اعتبار اینکه صورت امتدادی ذهنیش در زمان است. لأنه لا یخلو من حصول قطع، یعنی گوییم که این حرکت حرکت توسطی است در خارج، ولی این بدون قطع نخواهد بود، یعنی یک صورت امتدادی در ذهن خواهد داشت. و ذلک القطع، این قطع رو گفتیم، اصلا مفهوم قطع در اینجا یعنی امتداد داشتن، نه قطع یعنی بریدن، اشتباه نشه، قطع یعنی امتداد پیدا کردن، تیی کردن. این تیی کردن اگه تا این تیی کردن نگیم که حرکت نمیشه، درسته در خارج توسط به نحوه توسط هست، اما مفهومی که ما از این در ذهنمون میاد، صورتی که در خیالمون میاد، به صورت تیی کردن است و این زمانی است، چون صورت خیالیش و یا معقولش به قول ایشون زمانی است، از این جهت خودش هم میگیم فی الزمان است. این یک معنا به یک اعتبار دیگه. ولأنه ثابتون فی کل آن من ذلک الزمان، اون معنایی که اول ذکر کردم این معنایی است که ایشون دوم ذکر کرد، چون که این معنای توسطی در آناتی وجود پیدا می کند که این آنات مقاطع مفروضی است در زمان، یعنی برای هر یک هر زمانی میشه حدود عدمین در نظر گرفت که منتها الیه این قطعه زمان است، میشه آن. حرکت توسطی بر این آن منطبق میشه، ولی این آن بالاخره حد همین زمان است و در بین این زمان لحاظ شده و فرض شده، پس میشه بگن در این زمان موجود است. ولی انه ثابتون، یعنی به خاطر این که حرکت به معنای ثانی یعنی توسط، ثابتون فی کل آن من ذلک الزمان، هر آنی برای این زمان در نظر گرفته شود که البته آن وجود بالفعل نداره، فیکون ثابتن فی هذا الزمان، چون در حدود مفروضه این زمان وجود دارد، یعنی منطبق می شود در حدود مفروضه زمان و این حدود در این زمان است، یعنی متعلق به این زمان است، پس میشه بگن این حرکت هم در این زمان موجوده. هذا کلام او، این اصل مطلبی است که درباره حرکت توسطیه و قطعیه از شیخ رسیده و ظاهرا مبدع مطرح شدن چیزی به نام حرکت توسطیه و قطعیه همین کلام شیخ. در این باره ایشون میفرمان بحث هایی است که بعضی ها جنبه نقضی داره، یعنی حرف های شیخ را ابطال میکنه، بعضی ها جنبه احکام داره و موجب تقویت اون حرف ها میشه، بحث های مختلفی است، گاهی مناقشه ای روشون ذکر میکنه بعد خودش رد میکنه. بله احتمالا عرض کردم که البته کلم قطع رو از اینجا گرفته، اما اون جواب را آیا خودش تنظیم کرده بر این اساس یا حتی جواب من خود شیخ باشه، چون بهمنیار غالبا چیزایی که در تحصیل و یا در تعلیقات که مستقیما از شیخ میگرفته و یادداشت میکرد، در تحصیل هم توضیحاتی که داره بر شفا در واقع چیزایی که از خود شیخ دریافت کرده بوده در درس. فیه مواضع و موضع و ابحاث نقضن و احکامن. اولین بحثی رو که ایشون مطرح میکنن نقض فرمایش شیخه، که ایشون میگه حرکت به معنای اتصال در خارج وجود نداره، ایشون میخوان بگن نه، باید ما برای حرکت قطعی هم وجود قائل بشیم. ابتدا این معنای وجود داشتن را در توضیح میدن، اینکه میگیم چیزی وجود دارد در خارج یعنی چی؟ منظور از اینکه میگیم چیزی در خارج وجود دارد معناش این نیست که یعنی یک وجود منحازی باید داشته باشید. بسیاری از اشیا هستند که به خارج نسبت میدیم، میگیم در خارج وجود دارند، ولی در واقع وجود منحازی ندارند، یک معنایی است که ذهن انتظار میکند از شیء خارجی، از جمله زمان و حرکت روی نظر خود صدر المتعلین. ایشون حتی زمان هم رو میگه وجود منحازی نداره، امتداد غیر قار خود اجسام است و به اصطلاح از عوارض تحلیلیه است نه از عوارض خارجیه. زمان که اینجور شد حرکت هم همینطوره، حرکت هم ایشون میفرماید عوارض تحلیلیه وجود است، یعنی یه چیزی نیست، یک عرضی نیست که در خارج عارض موضوعی باشه به طوری که این یه وجودی داشته باشه معروضش هم موضوعه دیگه. اصلا یک وجود است، حرکت و متحرک یک وجود دارد، حالا خواه وجود عرضی باشه خواه وجود جوهری. عقل است که تحلیل میکند این وجود را به دو حیثیت، یکی اینکه کیفون و یکی اینکه حرکتون، ولی در خارج یک چیز بیشتر نیست. عارض و معروض در ظرف عقل هستند که تفکیک میشن از هم، یکی میشه عارض یکی میشه معروض، ولی در خارج یک چیز بیشتر نیست. پس در این موارد که مفاهیمی از قبیل عوارض تحلیلیه باشد، یا به اصطلاح دقیق تری که شاید بشه بگن از مقولات ثانیه باشن، مقولات ثانیه فلسفی، مقولات ثانیه فلسفی وجود منحاز ندارن. وقتی میگیم علت در خارج موجود است، معناش این نیست که یک ناری است و یکی هم علیت. در خارج دو چیز داشته باشیم، یکی این نار است، یکی هم یک وصف دیگری است به نام علیت. میشه بگن وصف دیگری به نام حرارت، این خارجیت داریم، اما به نام علیت دیگه یه چیزی نداریم. علیت یه مفهومی است که از تحلیل این شی به دست میاد. چنین چیزی وجود منحازی نداره، ولی آیا میشه بگن علت در خارج نیست؟ پس معنای این که میگیم چیزی در خارج هست، یعنی این که شیء خارجی متصف میشه بهش. حدی و تعریفی را که برای این شیء در نظر گرفتیم برای شیء خارجی منطبق میشه. این معنای موجودیتش در خارج. به عبارت دیگر وجود فی الخارج اهم است از وجود معقول اول و وجود معقول ثانی، یعنی مصداق معقول اول که وجود منحازی دارد و وجود مصداق معقول ثانی که وجود منحازی ندارد. هر دو اینها وجودشون میگه موجودن فی الخارج. اگه اینجور شد، اینا پذیرفتیم که اینا گردن خود شیخ میزنند که شیخ در باب مضاف برای اینکه گفته بگن مقوله اضافه در خارج وجود دارد به همین معنا تمسک کرده، میگه نمیشه بگن این شیء که در خارج هست نسبت ندارد با فوق با تحت. هذا شیء زیر سقف است، در خارج زیر سقف است، پس این اضافه زیر بودن یا فوق بودن در خارج وجود دارد. به همین معنایشون اضافه را اثبات میکنه که در خارج هست. پس معلوم میشه معنی خارجیت و وجود داشتن فی الخارج بیش از این نیست که شیء خارجی متصف به این صفت بشه، یا این حدی را که برای این شیء در نظر میگیریم بر اون شیء خارج منطبق بشه. حالا که این شد، میگیم این شیء خارجی در خارج، میگیم این کتاب از اینجا به اینجا در خارج منتقل شد. میشه بگن این کتاب در خارج از این مکان به اون مکان نرفت؟ میشه بگن انتقالش تدریجی نبود، دفعتن از اینجا پرید به اونجا؟ محاله. قطعا سیرش از این نقطه به اون نقطه در خارج بوده و یسیرن یسیرن هم بوده، و معنیش که حرکت در خارج هست، و این همون حرکت قطعی هم هست. این است که اجزای بالقوه داره یسیرن یسیرن حاصل میشه، ولی حرکت توسطیه که دفعتن حاصل میشه، وجودش دفعیست نه تدریجی. بنابراین ما باید بپذیریم که حرکت قطعی در خارج وجود داره، بی خود چرا ایشون نفی میکنه؟ الاول انا نقول لکل ماهیتن، این کلام رو در واقع از همون فرمایش میرداماد استفاده کرده که ایشون فرمود وجود آنی غیر از وجود زمانی است. وجود فی الزمان نحو خاص من الوجود، اختصاص داره به اموری که ذاتاً تدریجی هن. اینجا میگه حرکت وقتی میگه موجود است، معناش نیست که حتما باید وجود فی الان داشته باشه، بلکه نحوه وجودش طوری است که بر زمان منطبق میشه و تدریجی است. لکل ماهیتن، البته منظور از ماهیت اینجا ماهیت اصطلاحی که تحت مقولات قرار میگیره نیست، منظور می دونن یعنی چیزی که متصل به وجود می شود. اگر کل موجود فرموده بودن بهتر، چون حرکت که میگیم وجود دارد، حرکت ماهیت نیست، خودشون میگن حرکت ماهیت نداره. لکل ماهیت نحو خاص من الوجود، هر ماهیتی نحو خاصی از وجود دارد، هر موجودی وجود خاص خودش را دارد. و کونها فی الاعیان عبارتون، این ویرگول رو باید بذارید قبل از این واو، من الوجود این تموم شد و کونها فی الاعیان عبارتون. منظور از وجود خارجی یک ماهیت یا یک موجود عبارت از این است، ان صدقها علی امره، وقتی صدق میکند برای امر خارجی، معناش اینه که در خارج وجود دارد. و تحقق حد حافی، حد این شیء در اون موجود خارجی وجود دارد، صدق میبرد. کما ذکره شیخ فی باب المضاف، خود شیخ در باب مضاف به عنوان یکی از مقولات وقتی خواسته اثبات کنه که اضافه در خارج هست، به همین معنا استناد کرده که ما شیء خارجی را متصف میکنیم به اضافات مختلف، به پدر، به فرزند، آیا موجود خارجی پدر است یا نه؟ زید در خارج پدر نیست، پدر بودن در خارج است. همین کافی است برای اینکه بگیم اضافه ابوت و بنوت در خارج وجود دارد. بر همین اساسی که خود شیخ فرموده میگیم، نمیتونیم بگیم حرکت خطیه در خارج وجود ندارد. شیخ در اونجا گفته که انه موجود فی الخارج به معنا انه یصدق حده علی اشیاء کثیره فیه. وجود مضاف در خارج یعنی حد مضاف بر بس اشیاء خارجی زیادی صدق میکند، پدر، فرزند، فوق، تحت و الاخ. ولا یعنا به موجودیت شیء الا ذلک، اصلا منظور از موجودیت غیر از این نیست که شیء خارجی متصف بهش میشه. یعنی ما نباید برای موجودیت حتما تکیه کنیم روی وجود منحاز. عوارض تحلیلی هم لها وجودن فی الخارج ولو به وجود معروضاتشون. و منحاز القبیل، حالا که اینجور شد همین معیار رو شیخ دست ما داد، در مورد حرکت و زمان هم همین حرفا میزنیم. میگیم آیا میشه گفت شیء خارجی حرکت متحرک نیست، امتداد ندارد، در یک زمانی از جایی به جایی نرفته است؟ نمیتونیم اینو بگیم. من هذا القبیل ماهیت الحرکه و زمان و القوا و الاستعدادات و غیرها، که گوییم که اینها وجود منحاز ندارند ولی شیء خارجی متصف به اینها میشود. پس همین کافی است که بگیم موجودند. ول عجب ان الشیخ ذاهب الى وجود زمان. شیخ از یک طرف زمان را اثبات میکنه به عنوان یک کمیت متصل غیرقار، بعد میگه زمان مقدار حرکت است، معروضش حرکت است، به حرکت علت وجود این زمان است، و چون زمان عرض است و حال در چیزی است، محلش حرکت است. این تعبیرات شیخ داره. ما چگونه ممکن است زمانی که امر ممتد است، محلش و معروضش یک امر دفعی الوجود و آنی به عنوان سرک توسطیه باشه؟ پس اون چه موجب زمان است باید یک امر ممتدی باشد، یعنی حرکت ممتد. اصلا میگن حرکت عامل زمان است، برای اینکه چون زمان ممتد است و تدریجی الوجود است، علتش هم باید تدریجی الوجود باشه. و حال اینکه حرکت توسطیه تدریجی الوجود نیست، چیزی که دفعی الوجوده نمیتونه علت وجود زمان به عنوان یک امر ممتد تدریجی باشه. ولعجب ان الشیخ ذاهب الى وجود زمان المتصل فی الخارج. زمان به عنوان یک کمیت متصل میگه در خارج موجود است. لانه الذی ينقسم الى السنین و شهور و ایام و ساعات. خب زمان وقتی به این عنوان موجود شد، مقدار الحرکه است، به عنوان کمیت حرکت در خارج موجوده، و میشه معروضش که حرکت باشه در خارج نباشد؟ وقتی حرکت در خارج بود، میشه اون حرکت به معنایی که بسیط است و امتداد ندارد معروض زمانی باشد که امتداد دارد؟ هیچ وقت یکم نقطه معروض خط واقع نمیشه. ول حرکتو بالمعنی الاول یطابقه. پس اون چیزی که مطابق با زمان قرار میگیرد حرکت معنای اول است، این حرکت قطعیه. ول حرکه اندهو محل زمان و علتهو فالمعدوم کیفیه کنو محلل الموجود. حرکت توسطیهی که امتداد ندارد فقط در یک آن موجود میشه، یعنی در آن بعد معدوم است، وانو که زمانی امر ممتد متصل واحد است، چگونه میتونه امری که معدوم میشه در یک آنی محل واقع بشه برای چیزی که امتداد دارد؟ و علتن لهو، همینطور علت واقع شدن چیزه آنی برای یک امر ممتد زمانی. این یک بحث. پس اصل اشکال بر حرف شیخ که شما باید حرکت قطعیه رو بپذیرید، بی جهت نفی میکنید. بحث دوم، از ثانی انا نقول. اول یک توجیهی برای حرکت، برای فرمایش شیخ نقل میکنه، که این که ایشون میگه که حرکت در خارج وجود ندارد، یک توجیهی برای سی و اون اینه که حرکت اگه در خارج وجود داشته باشد، به عنوان یک صفتی برای جسم باید باشه. چون در تعریف حرکت خود شیخ هم در نجات عکس کرده که انتقال یک حال از حالت غیر قاره است در جسم. پس حرکت به عنوان یک صفتی برای جسم باید در نظر گرفته بشه. خب این جسم در خارج وجودش چگونه است؟ آیا وجود جسم در خارج تدریجی است یا آنی است؟ دفعتاً وجود میاد. این جزء که وجود میاد، مثلا مایی تحقق پیدا میکند، بخاری تحقق پیدا میکند، این دفعتا تحقق پیدا میکنه یا تدریجا؟ مسلما جزء میتونه دفعتا تحقق پیدا بکنه، منتها بعد از این که وجود دفعی پیدا کرد میتونه وجودش استمرار پیدا کند در زمان. پس اجسام از قبیل اموری هستند که دفعی گل وجود و مستمر البقا هستند، زمانی گل بقا هستند. اگر چیزی بخواد صفتی برای جسم باشه، اونم باید همینطور باشه، باید چیزی باشه که دفعی گل وجود باشد و مستمر باشد زمانن. چنین چیزی نمیتونه امری باشد که در وجودش و حدوثش هم تدریجی است. حرکت قطعیه حدوثش هم تدریجی است. چیزی که به این وصف است نمیتونه صفت برای چیزی قرار بگیره که وجودش دفعی و آنی است. این توجیه را میکنه برای کلام شیخ که ما بر این اساس حرکت قطعیه ای که حدوثش هم تدریجی است نمیتونیم صفتی برای جسم قرار بدیم که وجودش دفعی است. بعد خود ایشون یک جوابی از این توجیه میده که این توجیه به نظر ما تمام نیست، برای اینکه این وقتی تمام بود که ما بگیم حرکت مال صورت جسمی است. بله، صورت جسمی یه امر ثابتی است، دفعی الوجود است. مثلا صورت ناریه دفعتن به وجود میاد، صورت ماییه دفعتن به وجود میاد، یا بخاریه مثلا، این دفعی الوجوده. ولی در مورد هیولا اینطور نیست. هیولا چون قوه محض هست و دائما در حال تغییر است، اصلا وجودش و فعلیتش هم توأم با تغییر است. هیچ وقت کار ثباتی، حال سکونی، دفعیتی نداره. بنابراین چون ما حرکت را میتونیم محلش را هیولا قرار بدیم، منافات نداره به این که امر تدریجی را موصوفش هم تدریجی باشد، تغییر داشته باشه دائما. بله، ولی این حتی با مبنای خود ایشون این سازگار نیست که بعدن خواهند گفت حرکت جوهریه حتی در صورت جسمی هم هست. یعنی احتیاج به این تفکیک نداره، کافی بود بفرمایند که ما وقتی حرکت جوهریه را در صورت و ماده هر دو قائل هستیم، دیگه این که جسم یک امر دفعی الوجود است نه ملتزم بهش نیستیم، میگیم وجود جسم هم تدریجی است. میتونستن اینجور بفرمایند و با مبنای خودشون سازگارتر بود. اللهم الا ان یقال که خواستن مماشات کنن بر مبنای شیخ. الثانی انا نقول لعل غرض الشیخ من نفی وجود الحركه بالمعنى الاول، یعنی حرکت قطعیه، توضیحش این بوده ان الحركه وصف للجسم والجسم جوهر ثابت موجود فی کل آن من زمان وجودی. می توانیم ما وجود جسم را به آن نسبت بدیم به عنوان یک وجود دفعی. ول حرکت لا وجود لها فی الان، چون حرکت به معنای قطع، به معنای امر متصل، وجودش آنی نیست، وجودش زمانی است. ولو کان ذلک المعنا نعتا للجسم، اگر ما این حرکتی که حقیقتش حرکت قطعیه ای که حقیقتش امتداد تدریجی است، اینا بخوایم به جسم نسبت بدیم، تناسبی بین نعت و منعوت، بین وصف و موصوف باقی نمیمونه. یلزم وجود الحرکه فی کل آن یوجد فیه الجسم المنعوت به. وقتی این جسم حقیقتا این حرکت را دارد، همینطور که میتونیم بگیم در این آن بالفعل این جسم موجود است، باید بگیم در این آن هم حرکت موجود است. فالموجود من الحرکه هو المعنى الاخر لاستمراری کاستمرار الجسم، اون معنای دیگر است که قابل استمرار است، اون گونه استمراری که جسم دارد، یعنی جسم دفعی الحدوث و زمانی البقا است. حرکت معنی توسطی هم میشونیم به این صورت تصور کنیم که در آغاز حرکت حرکت توسطی تحقق پیدا می کند و دیگه باقی است تا پایان حرکت. لال معنی الاول، نه اون معنای اول که حرکت قطعیه باشه، به تبدلی و تجددی، اون هیچ ثبات نداره و اون که جسم ثبات داره، معنی ثبات جسم. این توجیه را ذکر می کنن بعد می فرمان لکن نقول این توجیه در صورتی صحیح هست که ما حرکت را به صورت جسمیه نسبت بدیم، اون وقت میگیم صورت جسمیه دفعی الحدوث است. ولی اگر ما محل حرکت را هیولا دانستیم، دیگه این اشکال وارد نمیشه، برای اینکه حیولات دائما در حال تغییر است. لکن نقول ان محل الحركه و قابلها ليس الجسم بما هو امر ثابت، اون حیثیت ثبات جسم محل حرکت نیست، بل الجسم به واسطه اشتماله على الماده المنفعله المتاثره، از اون جهتی که جسم دارای یک حیثیت تأثرپذیر و تبدل پذیر هست، آنن فآنن، کما ان فاعله ها ایزن سواء کانت طبیعتا او قصدا او ارادتا لابد و انگل حقه ضرب من تبدل الاحوال و الحیثیات، کما اینکه فاعل مباشر حرکت هم چه حرکت طبیعی باشه یا قصری باشه یا ارادی باشه، اگر حرکت را مستقیما به اون نسبت میدهیم ناچار باید اون هم یک تحول و تبدلی، تبدل حالی در طول زمان داشته باشه، حالش در زمان اول غیر از حالش در زمان دوم باشه، ولو غیریتا بالقوه، لابد من یلحق حاضر با من تبدل الاحوال و الحیثیات لیسیر بن زمام تلک الاحوال موجبا لحصول الحرکه القابل، چیزی که منشأ تجدد میشه که حقیقت حرکت تجدد در قابل هست، باید علتش هم متجدد باشه و الا سنخیتی بین علت و معلول نخواهد بود. کما بیان شیخ فی موضع این مطلب را ما از خود شیخ داریم که فرموده علت متغیر به ما انه متغیر باید متغیر باشه، لان علت متغیر متغیرون و علت ثابت ثابتون لا محاله، کذالک که حکم القابل لشی، قابل هم وقتی قبول می کند امر متغیری را، خود قابل هم باید یک نفع تغییری داشته باشه. خب این هم یک بحثی بود، نقض و ابرامی بود، اول یک توجیهی کردن بعد توجیهشون هم را رد کردن. از سالس ان نفی وجود الحرکت به معنی القدر مطلقا غیر صحیحه، این سوم و چهارم در واقع دنباله همون اشکال اولیست، این را با یک بیان دیگری در بحث سوم و با بیان دومی سالسی در چهارم ذکر می فرماید. می فرماید این که شیخ گفت ما حرکت به معنی القدر در خارج نداریم، فرمود که حرکت به معنی القدر لیس له حصول قائم فی الخارج، این قائم فی الخارج شاید منظورش این باشه که یعنی یک وجود مجتمعی در خارج ندارد، به نحوی که همه اجزایش با هم باشد در خارج نیست، نمیخواد بگه مطلقا در خارج نیست، حصول قائمی فی الخارج ندارد یعنی اون گونه حصولی که در ذهن دارد که همه اجزا با هم جمع می شود، این جور حصولی در خارج نداره. خود شیخ هم نمیخواد بفرماید اصلا حرکت قطعیه وجود نداره. بعد در بحث چهارم شواهدی میارن که خود شیخ ملتزم به این که حرکت قطعیه در خارج هست، به خاطر اینکه زمان را مقدار حرکت میدونه و تصریح داره به اینکه این حرکت در خارج هست و معروض زمان هست، بنابراین اون چرا در اینجا نفی کرده چیز دیگری است غیر از اون چه ابتداءن به ذهن میرسه که میخواد بگه اصلا حرکت قطعیه در خارج نیست، اینا نمیخواد بگه، میخواد بگه اون گونه که در ذهن هست به صورت یک واحدی که اجزایش مجتمعن به این صورت در خارج نیست. خب بدیهی است نباید هم باشه، در خارج اگه اینجور باشه که حرکت نمیشه. از ثالث ان نفی وجود الحرکت به معنی القطع مطلقا غیر صحیحه، فکیف حکم به نفیها، این اشکال که ما نمیتونیم بگیم مطلقا نیست، چگونه شیخ این را نفی میکنه؟ بعد حالا توجیه میکنیم، میگیم شاید منظورش هم نخواسته نفی بکنه، بل اولا ان یهمل کلامه علی ان ما رامه هو نفی ان یکون لوجودها صورت فی الاعیان که وجود الامور الثابته، اون چرا او قصد کرده ما رامه، مقصود شیخ این است نفی ان یکون لوجود الحرکه، خواسته بگه که وجود حرکت صورتی در اعیان ندارد مثل وجود امور ثابته مستمره، مستمرت الذات الغیر المتجدده، اموری که ذاتشون مستمرند و هیچ تجرددی ندارند، این گونه وجود ندارد، نه اینکه اصلا وجود ندارد.
احتمال سوم چون اونجا قائم رو گفتیم یا بالفعل منظور یا هر موجود، احتمال سومه یا تو همون بالفعل میگنجه؟
نه، تو همون بالقوه میگنجه. یعنی میگیم که وجود دو قسمه، یکی وجودی که بالفعل همه اجزایش باشد، یکی این که نه بالقوه باشد، یعنی مجتمع نباشد اجزایش. یرشدو که الازالک، خب ما این معنا را به چه دلیل بر کلام شیخ تحمیل کنیم؟ میگیم شاهد داره. قوله لا یجوز ان یحصل بالفعل قائما. خب کافی بود بگه لا یجوز ان یحصل بالفعل، چرا گفت قائما؟ باز هم در کلامش تکرار کرد و هو قائمون حصول قائمون. روی این کلمه قائم چرا تکیه میکنه؟ و کذا قوله لا یکون لها فی الوجود حصول قائمون کما فی الذهن از طرفان تا آخر کلامش. فإن ما فی الذهن منها و این کان به حسب الحدوث تدریجی گل حصول لکنه دفعی البقا به خلاف ما فی الاعیان فإنها تدریجی الحدوث و البقا جمیعا. ذهن و خارج با همین تفاوت رو دارن که در خارج هم حدوثش و هم بقایش تدریجی حرکت، به خلاف ذهن که اگه تدریجا هم در ذهن تحقق پیدا کنند اما بقایش دیگه تدریجی نیست. پس این که میگه در خارج نیست، یعنی اونچنان که در خارج، اونچنان که در ذهن است که بقایش دیگه تدریجی نیست، در ذهن در خارج بقای حرکت اینجوری نیست، بقایش هم تدریجی است. اینم یک بحث، یعنی توجیهی برای کلام شیخ که بگیم اون نخواسته حرکت را مطلقا نفی کند، حرکت قطعیه. رابع دنباله این مطلب هست که خود شیخ در یک جایی عباراتی داره که تقریبا صریح هست در وجود حرکت قطعیه. ما چگونه میشه گردن او گذاشت که یک جا صریحا اثبات میکنه و یک جا هم صریحا نفی میکنه، اونم در یک کتاب؟ آیا مثل شیخی در یک کلام میشه پذیرفت که همچون مطلب متناقضی را بگه؟ پس وجود تصریحاتی بر چیزهایی که یعنی بر حرکت قطعیه، ولو اسمش رو نیاورده و همون چیزی رو که فرموده هم حرکت قطعی است، این شاهد میشه بر این که اینجا که نفی کرده به اون معنایی که ابتدا به ذهن میرسه به اون معنا نخواسته نفی کنه. الرابع ان نفی وجود الحرکه بالمعنى الاول کما ینص علیه عبارت شیخ هاهنا مناقض لما قاله فی الشفا فی فصل حل شکوک المقوله به زمان. در شفا یک فصلی را داره درباره شکوکی که در مورد زمان وارد شده و اونها را جواب میده. در اونجا این عبارت را آورده، اما زمان فان جمیع ما قیل فی امر اعدامه و انه لا وجود له فهو مبنی انا الا انه لا وجود له فی الان. میگه این مطالبی شبهاتی را که درباره وجود زمان مطرح کردن، گفتن اگه وجود داشته باشه، آیا وقتی در میگیم الان این زمان موجوده است، گذشتش هم هست؟ نه. آیندهش هم هست؟ نه. پس اون چه هست نه گذشته رو شامل میشه و نه آینده، با اون که زمان بی گذشته آینده معنا نداره، پس معلوم میشه که زمان وجود حقیقی نداره. این شبهات آوردن داره این که نفی وجود حقیقی از زمان میکنه. شیخ میفرماید همه اینایی که گفتن معناش این است که زمان وجود فلان ندارد، یعنی در این آن زمان موجود نیست. خب نباید هم داشته باشه، زمان وجودش وجود آنی نیست، وجود دفعی نیست، اما معناش این است که اصلا وجود ندارد. پس تصریح میکنه به این که زمان در خارج وجود دارد، با این که حقیقتش به این است که باید یه جزئی ازش معدوم شه تا جزء دیگری به وجود بیاد. جمیع ما قیل فی امر اعدامهی، اونهایی که خواستن نفی کنن زمان را، هر چه گفتن برمیگردد مبنی است بر این که لا وجود له فی الان، زمان در یک آن وجود ندارد. و فرق بین ان یقال لا وجود له مطلقا و بین ان یقال لا وجود له فی آن حاصلا. فرق است بین این که بگیم وجودش در این آن حاصل نیست یا این که بگیم مطلقا وجود ندارد. و نحن نسلم و نصحه ان الوجود المصح محصل على هذا النوع لا يكون للزمان. بله، یک زمان رو بخوایم ما به صورتی تصور کنیم که در یک آن اجزایش جمع باشد، این نمیتونه وجود داشته باشه مگر در ذهن، الا فی نفس و توهم. و اما وجود مطلقی که مقابل عدم مطلق هست، این رو نمیشه از زمان نفی کرد. بگیم هیچ نوع وجودی ندارد زمان، اینو نمیشه گفت. فانه ان لم يكن صحيحا له صدق سلبه، اگر میشد بگن زمان وجود خارجی ندارد، خب باید بگیم سلبش صادق است. یعنی سلب الزمان، بگیم زمانی نیست، در خارجی زمانی نیست، گذشته ای آینده ای وجود ندارد. پس فرق بین گذشته آینده چیه؟ چی موجب این میشه که حادثه گذشته رو بگیم گذشته است و با امروز اون حادث جمع نمی شود؟ اگر نبود این که زمانی در خارج هست که یکی در منطبق است بر قطعه ای از اون و حادثه دیگری منطبق است بر قطعه دیگری، معنا نداشت که بگیم گذشته و حال با هم جمع نمیشن. فصدق ان نقول انه ليس بين طرفي المسافه مقدار و امکان لحركت على حد من السرعه يقطعها. اگر ما یک مسافتی رو در نظر بگیریم، این مسافت متحرکی درش حرکت کند، میگیم این مسافت میتواند این جسم با این سرعت در این مکان حرکت کند و با سرعت دیگری نمیتواند حرکت کند. پس ما یک مسافتی رو باید در نظر بگیریم که جسمی اگر با یک حرکت خاصی باشد این مسافت رو میتونه طی کنه در این زمان. اگر این حرکت رو به این سرعت نباشد، این سرعت خاص نداشته باشد، این مسافت را در این زمان نمیتونه طی کنه. پس یه چیزی باید باشه که با اون بسنجیم، بگیم در این زمان میتواند، در یک زمانی نمیتواند، با این سرعت میتواند، با سرعت دیگری نمیتواند. مسافت بین قم و تهران را در یک ساعت میتوان پیمود، اما در نیم ساعت نمیتوان پیمود. این اگر یک ساعت و نیم ساعت با هم تفاوت نداشته باشه، فرقی نباید باشه بین این که بگیم این جسم میتواند این سرعت را بپیماید یا نه. این بیان نشانه اینه که ما سه تا امتداد داریم. یه زمین داریم، مسافتی که از اینجا تا اونجا یه امتدادی داره. یک حرکتی داریم که این حرکت یه امتدادی داره با سرعت خاصی، و یک زمانی داریم که امتداد داره. این امتدادها بر هم منطبق میشن، میگیم این امتداد در این امتداد مکانی در این امتداد زمانی حاصل میشه، اما در فلان امتداد زمانی حاصل نمیشه. این نشانه اینه که باید زمان در خارج وجود داشته باشه، ولی این انطباقات چطور در یکی منطبق میشه ولی یکی نمیشه. اینا بیانات شیخ هست برای اثبات زمان. و هو ان هناک مقدار هازل امکان و هازل امکان، میگیم در این زمان میتواند بپیماید، امکان پیمودن این مسافت در این زمان هست. این امکان را، امکان پیمودن را به این زمان نسبت میدیم و از زمان دیگری نفی میکنیم. پس معلوم میشه یه چیزی هست که این امکان به اون نسبت داده میشه و ظرف برای اون امکان است. ولی اثبات و دلالت وجود الامر، این که میگیم در این زمان هست، در این زمان امکان دارد، ولی میشه چیزی است، این دلیل است برای این که امری وجود دارد. البته این وجود، وجودش لزومی داره آنی باشه یا نه وجودی مطلقا، اهم از این که آنی باشه یا غیر آنی. و ان لم یکن فی آن او علی جهت ما و لیس حاضر وجله به سبب توهم، این که میگیم این شی در این زمان ممکن است، در این زمان ممکن، در غیر این ممکن نیست، این امر توهمی نیست. واقعا در این سرعت میتونه و در اون سرعت نمیتونه. اگه با این سرعت حرکت کنه در نیم ساعت به تهران نمیرسه، این واقعیتی است در خارج. و ان لم یتوهم کان هازن نحو من الوجود حاصلا، اگه ما توهمش هم نمیکردیم این واقعیت بود. و ما هازا فانه یجب ان یعلم ان الموجودات منها ماهی محققه الوجود و محصلته و منها ماهی از عفف الوجود. شیخ در پایان استدراک میکنه، توضیح میده که این که میگیم در یک زمانی است، در یک زمانی نیست، چیزی یک نوع وجودی دارد، یک نوع وجودی ندارد، به خاطر اینه که وجودات از نظر ضعف و شدت با هم تفاوت دارن. چیزهایی که وجودشون ضعیف است طوری است که وجودشون آنی و دفعی نیست، باید تدریجا تحقق پیدا کند. زمان از جمله این چیزهاست. من الموجودات ماهی محققت الوجود و محصلته، این عطف تفسیری است، وجودشون محقق و محصل است، یعنی دفعتا میتونن موجود باشن، اجزایش جمع باشه. و منها ماهی از عفاف الوجود، ولی بعضی موجودات اصلا اینجور نیست که وجود محققی، یعنی به طوری که اجزایش با هم جمع باشد یا در یک آن وجود پیدا کند، در صورتی که بسیط باشه. با بعضی ها اصلا اینجور نیست. و زمان یشبه و انیگونه از افه وجود هم میاد حرکه. ما اشیایی رو که داریم وقتی در وجود دستبندی کنیم، یه دسته وجود هایی هستن که قوی تر هم مثل جواهر ثابت، یه دسته ضعیف تر هستن، تا میرسه به زمان دیگه از زمان بله میرسه به حرکت، از حرکت ضعیف تر زمان است. پس اینجا ملاحظه میفرمایید وجود حقیقی برای زمان اثبات کرد و تازه میگه وجودش ضعیف تر از حرکت است. پس برای حرکت وجود قوی تری اثبات میکنه. کدوم حرکت؟ اون حرکتی که معروض زمان است و علت پیدایش زمان است. پس به طریق اولا باید حرکت وجود خارجی داشته باشه. نه، این محققه طول وجود به معنای این که وجود حقیقی داشته باشد. اصلا اتصال و انفصال از کلم در تحلیل اصلا امر وجودی نیست، یه مفهوم انتزاعی است از اعلام، یعنی انتها الحرکه هست یا انتها الحرکته این هست که میشه اتصال. اون طبقا لمجرای قوم، ممشای قوم بود که از کلم گفتم اتصال میشه بگن در این آن حاصل شد. پس امر آنی الوجود بنده نظر خودم را عرض کردم، اینجا اونجا طبق ممشای قوم عرض کرده. ایشون فرمایشی که فرنقل فرمودید در مقابل صدر المتعلهین بود که گفتید خود صدر المتعلهین میگه اینجور. من عرض میکنم آیا صدر المتعلهین قائل هست به این که اتصال وجود آنی دارد یا ندارد؟ به قبول نداره. پس به ایشون نمیشه نسبت داد که مطلقا وجود آنی را انکار میکند. و شیخ قدس سره اجل و شأنن و ارفع و محلن من ان یناقض نفسه فی کتاب واحده. تو یک کتاب بخواد چنین حرف متناقض بزنه، این مقام شیخ اجل از این هاست. از ظهر تناقضش از کجاست؟ برای اینکه ظهر من کلامی ان الحرکت اقوا فی الوجود از زمان. بعدش چیه؟ مما یوسف و فل اعیان به نحو من الوجود. یعنی ما وجودهای خارجی داریم که از حرکت از افن، از جمله چیزهایی که یوسف و فل اعیان به نحو من الوجود مطلقا، از جمله چیزهایی که متصف میشن به این که وجود مطلق دارند، یعنی مطلقا وجود دارند نه وجود مطلق وجود دارند، این حرکت از اونها هم قوی تر است. پس اونا به طریق اولا باید بگه حرکت در خارج وجود داره. فیکون لها وجودن فل اعیان به ضروره. وقتی زمانی که از افا وجودن هست از او اصرار داره به این که شیخ در خارج موجود است، حرکتی که به نظر او اقوا وجودن هست به ضروره به طریق اولا باید وجود داشته باشه. کیفه؟ و هو علت و زمان. از یک طرف حرکت را علت برای پیدایش زمان میدانند، از طرف دیگه محل برای زمان میدانند، برای اینکه عرض زمان عرضی است، کمیتی است و کمیت رو میگن مقدار الحرکه، کمیت الحرکه. پس معروضش و محلش حرکت است. فیکون اولا بالوجود کما نص علیه. فعلم ان معنا ما رامه من نفی وجود الحرکه هو الذی امعنا الیه. پس باید ناچار تفسیر کرد اون نفی حرکت را به اون معنایی که گفتیم، یعنی وجود مجتمع ندارد، نه اینکه اصلا وجود ندارد، وجود فلان ندارد، نه اینکه اصلا وجود ندارد. بله؟ نه خیر، در قطعیه نه خیر، نه خیر. استمرار اتصال است. اونی که قوام حرکت قطعیه است اینه که واحد متصل باشد. الخامس ان الحرکت به معنی توسط المذکور لا وجود له فی الاعیان. حالا پارا از اینجا بالاتر میذاری، میگه درست عکس اون چیزی که تا به حال میگفتن که حرکت توسطی در خارج موجود است، حرکت قطعی در خارج نیست، باید عکسشو بگیم. حرکت قطعی رو که اثبات کردیم در خارج هست، حالا میگم سراغ حرکت توسطی. میگیم حرکت توسطی اصلا معقوله در خارج باشه؟ حرکت توسطی چی شد تعریفش؟ تعریفش این شد که کون و شی، کون المتحرک بین المبدا و المنتها، کون الجز بین المبدا و المنتها. خب این کون الجز بین المبدا و المنتها مصادیق متعددی داره. کون او فی هذا الحد، کون او فی حد ثانی، حد ثالث، حد رابع، همه اینها کون فی الحدث. پس این یه مفهوم کلیست، کونه بین المبدأ و المنتهی یه مفهوم کلیست. هر یک از این کونها فی حل فی کل حد مفروض یکی از مصادیق این عنوان کلیست. پس این تعریفی که برای حق توسطی کردن میشه یه مفهوم کلی، اون چه در خارج پیدا میکند کون فی هازل حد فی حد دوم و سوم اینا مصادیقی از این هستن و میدونیم که کلی وجود خاصی منحاز از وجود افرادش نداره، اون چه حقیقتا در خارج موجود است فرد است و کلی در ضمن فرد موجود است، وجودش به وجود الفرد است نه اینکه وجود مستقلی از وجود فرد داشته باشه. پس اون چه در خارج هستن کون فی هازل مکان و کون، اما کون فی هازل مکان که حرکت نیست، کون فی مکان دوم اونم حرکت نیست و سوم و چهارم. اگر ما اینا حرکت بدونیم حرکت میشه آنات متتالیه، میشه سکونات متتالیه، زمان هم میشه آنات متتالیه و اینا باطل، این معنای نفی حرکت است. پس حرکت متوسطیه را اگر ما حقیقتا بخوایم دقیقا بر خارج منطبق بکنیم میشه یک مفهوم کلی که بر وجودهای آنی منطبق میشود، وجود آنی حرکت نیست. الخامس ان الحرکت، البته بعد اینا یک جوابی خودشون از این میدن که الان بعد از میکنم. از اینجا یک تعریفی برای حرکت، تفسیری برای حرکت توسطیه به دست میاد و اون این است که حرکت توسطیه میشه یک مفهوم کلی که منطبق است بر مصادیق متباین، کون فی هذا الحد فی ذاک الحد ثالث رابع الی آخر، یه هم چیزی میشه حرکت توسطی. این یک تفسیره. بنابراین وحدت حرکت در خارج اگر گفتیم این همون حرکت است، حرکتی که در حد دوم است گفتیم همون حرکت است که روان اول است، وحدتش به وحدت کلیش خواهد بود، یعنی وحدت بنوع خواهد داشت نه وحدت شخصی. مثل این است که انسانی در یک زمانی وجود داشته باشه از دنیا بره پشترش فرزندش به وجود بیا و پشتر او فرزند دیگرش، میگیم انسان باقی است، یعنی کلیه طبیعی انسان باقی است، اما نه اینکه وجود شخصی باقی است. در صورتی که ما حرکت میخوایم بگیم به وحدت شخصیه باقی است. پس یک تعریف برای حرکت توسطی این میشه که مفهوم کلی است که مصادیقش وجودهای آنی هستند. یک تعریف. تعریف دیگری برای حرکت شده غیر از این و اینه که اصلا حرکت وجودش همون وجود آن اولش، بقایش دیگه بقاء الحرکه است نه حرکت اون اخرى. اون آن اول که وجود پیدا کرد ولی زمان میگن دفعی گل حدوث و زمانی گل بقا مستمر البقا است، یعنی شخص حرکت در آن دوم باقی است. این یه تعریف دیگری است، یعنی تفسیر دیگری است برای حرکت توسطی. و تفسیر سومی دارد که اصلا حرکت توسطی معنای معقول است، از اون جهتی که یعنی نه تنها معروض کلیت است، اصلا به وصف کلیت موجوده. حالا ایشون این معنا رو میگن که در واقع حرکت توسطی میشه کلیه طبیعی و هر در هر زمان در هر آنی یک فردی از حرکت توسطی وجود دارد که در آن دوم وجودش غیر از وجود اول است. ولی این تعریف مرضی همه نیست. بعضی دیگر حرکت توسطی را گفتن شیخ میخواد بگه نه، وجود شخصی حرکت در تمر طول زمان باقی است، دفعی الحدوث و مستمر البقا است، یعنی همون شخص باقی است. همینجا عرض بکنم احتمالا اینایی که گفتند حرکت عبارت است از کون سیال و ظرفش آن سیال است، اینا در واقع متحرک و حرکت رو با هم خلط کردن. یعنی حرکت همون وصف سیال است نه کون سیال. این کون وقتی سیال میشه متصف به حرکت است، سیالانش حرکت است، نه اینکه بگیم این حرکت این کون است منتها این کون در حال سیالانه، بقا دارد. اصلا بقا همون سیالانش حرکته نه کون. مگر اینکه بگیم کسیال وصف احترازی است، یعنی کون دو جوره، کونون ثابت و کونون سیالون، که سیال خود عین کون باشد، نه اینکه کون به وصف آخری که عارضش بشه به عنوان سیالان. اگر اینجور گفتیم در واقع سیالان را اون چه حرکت بوده با معروضش اشتباه کردن، یعنی کون را ما وقتی معروض تحلیلی گرفتیم برای سیالان، حرکت که همون میشه همون سیالانش، عارض تحلیلی این موجود است، اون موجود میشه معروض تحلیلیش، حرکت اون دیگه معروض نیست، اون عارض تحلیلی است. درسته که این عارض و معروض در ذهن تفکیک میشن، ولی حیثیت ها از هم جداست. نفس الکون امرون و سیلانه امرون آخر، حرکت همون سیلانش است. کما اینکه در مورد زمان وقتی میگن آن سیال راسم زمان هست یا زمان حقیقی است، مرحوم حاجی توضیح دارن که ایشون چگونه زمان را در بحث قبلی بود، زمان را چگونه وجود قائل براش هست با اینکه زمان امر ممتدی است، ایشون توضیح میدن که زمان هم ما دو جور داریم، زمان توسطی و زمان قطعی. اون چه موجود است حقیقتا زمان توسطی است. اینا دیگه شبیه بازی با الفاظه. اگه زمان وجودش آنی باشد این دیگه زمان نیست، اصلا زمان قوامش به تدریجه، قوامش به اینه که بعد گذشته و حال آینده داشته باشه. معناش چیه که زمان توسطی قائل بشیم؟ بله، الخامس ان الحرکت به معنی توسط المذکور لا وجود له فی الاعیان، اصلا حرکت توسطی نمیتونه وجود داشته باشه، لانه کلیان و الکلیات به ماهی کلیات ای معروضتون للعموم و الاشتراک غیر موجودتین. کلی را اگر به عنوان چیزی که معروض عموم است، یعنی منظور یعنی کلی طبیعی، کلی طبیعی فی حد نفسه، لا کلی و لا جزئی، طبیعت اگه کلی بهش میگیم به اعتبار این است که معروض کلیت واقع میشه، یعنی اون طبیعتی که معروض عموم و اشتراک واقع می شود، این غیر موجودتن فی الخارج، یعنی غیر موجودتن به وجود منحازن ان افراد، ولی اینا اصرار دارن که کلی طبیعی وجود داره در خارج. چطور؟ مفهومشو می فرمایید؟ و هیچ مفهومی در خارج وجود ندارد، مفهوم از وجهتی که مرآت هست برای شیء. این مفهوم چی رو نشون میده؟ این حرکت از این مبدأ تا این منتها مصداق واحد یک فردی از اون حرکت هست یا نیست؟ حرکت قطعیه؟ این که جسمی از این نقطه رفت تا اون نقطه، این مصداق اون مفهوم حرکت هست یا نیست؟ یک فردی از اون مصداق هست که چند تا؟ بی نهایت، یک فرده. پس باید علانت الاتصال در نظر گرفته بشه تا بشه یکی، نه اکوان متتالیه که پشت سر هم داره. بله، یعنی معروض عموم و اشتراک که همون طبیعت و کلی طبیعی باشد غیر موجود فی الخارج، فالموجود من الحرکت المعینه هی الحصول فی حد معین. بنابراین اگر شما بخواد بگید از این حرکت توسطیه مصداق موجودش در خارج کدومه، یعنی این وجود آنی که در این حد است. پس اون چه موجود است همیشه وجودات آنی است. مجموعه این وجودات آنی را شما میگید کلیش میشه حرکت توسطیه، و کلی که چیزی دیگری غیر از این افراد نیست. اون چه هم هست این افرادن، افرادم که امور دفعی هن. پس حرکت چیه؟ این که هر یک از امور دفعی، حالا مجموعش هم باز فخر رازی میگفت مجموع این امورات، وقتی گفتیم این فردی از افرادش هر یک از اینا باید مصداق حرکت میشن. فالموجود من الحرکت المعینه هی الحصول به حد معین و ذلک امر آنیگان. و لهذا ذهبه، وقتی اینجور فکر میکردن درباره حرکت قائل شدن به اینکه حرکت امورات متتالی هستن، حصولات متعاقبتون فی حدود من المسافات متتالیتون یا متتالیتن. فیلزم و تتال الانات، اگر ما در حرکت گفتیم حصولات متتالی است، پس منطبق می شود بر زمانی که زمانم آنات متتالی است، لازمش تتالی آنات و تشافع الحدود، حدود هم باید با هم جفت بشن، واقع باطل. یعنی ما حدود عدمی هستن که در کنار هم قرار گرفتن، نقطه هایی که در کنار هم قرار بگیرن باید بشه خط. آنات مجموعش باید بشه زمان، حصولات متعاقبا باید بشه حرکت. این سه تا امتداد در کنار هم وقتی اینها به اجزای لاتت جزا تقسیم شد، در واقع امتدادی وجود نخواهد داشت، نه زمانی وجود دارد بلکه آنات متتالی است، نه حرکتی وجود دارد بلکه حصولات متتالی، و نه خطی وجود دارد بلکه نقاط متتالی است. کیف ولو کان کذلک لم یکن کل واحد من تلک الحصولات کمالا اولیا. یه نکته دیگری، خب اگر گفتید شما آقا این جسم یک حصولی دارد در آن بعد، حصول دومی دارد در آن دوم و همینطور، خب این آن اول که حاصل می شود این تدریجا براش حاصل شد یا دفعتن؟ یه تدریجا حاصل نشد، این بود بعدم بلافاصله اون آن حرکت بود. پس اون چه براش حاصل شد این مقدمه برای چیز دیگری نیست، یک حصولی است بالفعل. پس تعریف حرکت براش منطبق نمیشه. تعریف حرکت این بود که کمال اولی است که خودش این تدریج است. اگه حصولاتی در نظر گرفتیم، خب هر کدوم از اینا یک کمال ثانی است. این جسم است، بعدش هم این کمال، بعدش هم کمال دوم، بعدم کمال سوم و تا هر جا بره. چه تفاوتی دارن اینا با هم؟ هر کدوم از اینا یک کمالی است، برای این حاصل میشه. سیری به سوی کمالی نیست، بلکه حصول کمالاتی است دفعتاً. مثل سایر کمالاتی میشه که جوان صور جوهریه میشه که دفعتاً تحقق پیدا میکنه. پس میشه کمال اول، این کمال ثانی میشه، اینا دیگه کمال اول نیست. ولو کان کذلک لم یکن کل واحد من تلک الحصولات کمالا اولیا بل هو الکمال الثانی لان الحرکه. خب بس سلوک و الی الحصول فی حد معین، وجود در یک حد معین غایت الحرکه است نه نفس الحرکه. و طلب له لانه نفس ذلک الحصول، اگر حصول معینی بود خودش کمال اصیلی است نه کمال مقدمی. از طلب الشیء لیس ذلک الشیء بعینه و سلوک الی غیر الحصول فی، رفتن به سوی یک کمال غیر از داشتن اون کمال است، بودن اون کمال است. پس اصل این اشکال متمرکز است روی این که طبق این تعریف حرکت توسطی امر کلی است، کلی طبیعی است، افرادش در خارج موجودند، افرادم که دفعی الوجود هستند، آنی الوجود هستند. جوابی ایشون میدن و اون اینه که درسته که این مفهوم کلی تعینی ندارد، کلی طبیعی است و ابهامی دارد و این علانت الابهام نمیتونه وجود خارجی داشته باشه، ولی ابهام داریم. تا ابهام وقتی وجودی ضعیف شد در اثر ضعف وجودش توأم با ابهامهایی خواهد بود. البته ابهام مطلق اون هیچ وقت نمیتونه وجود داشته باشه در خارج، اما تعینها بستگی به مرتبه وجود دارد. هر قدر مرتبه وجود ضعیف تر شود بیشتر ابهام خواهد داشت، تا اونجایی میرسه که ابهام شبیه ابهام کلی نسبت به افراد میشه. و این حرکت توسطیه، چون حرکتون اونقدر ضعیف وجودش، وجودش توأم با ابهام است. همین که بین المبدأ و المنتهی، تعینش همین است که مبدأ و منتهاش معینه، اما بین المبدأ و المنتهی کدومش هست این لامتعینه. و این ابهام لازمه این ضعف وجود است، این ضرری نمیزنه به این که این وجود متعین باشه. این تفسیر دیگری میشه برای حرکت. اگه اینجور شد دیگه از اون حالت خارج میشه، در واقع میشه فرد منتشر، نمیشه کلیه طبیعی، میشه حرکت توسطی، میشه کون بین المبدا و المنتها، کونا منتشرا فی الاکوان، یعنی کونا غیر خاص، قوامش به این است که متعین نباشد، نه اینکه کلی باشه که داره افراد متعین است، فرد منتشر است، یعنی یه چیزی بین اینا. این یه تفسیر دیگری است که از کلی طبیعی بودن خارج شد، یک نه وجود متعینی نیمه متعینی پیدا می کند. اما این معناش این است که ما بین تعین و ابهام یه مرزی قائل بشیم، واسطه قائل بشیم، بگیم سه چیز داریم، یکی مبهم، یکی متعین، یکم یه چیزی بین بین که مال وجودهای مبهم است و ما چنین چیزی رو نمیتونیم فرض بکنیم. بالاخره یا امر لا متعین مثل مفاهیم کلی و یا متعین. اگه چیزی وجود خارجی داشت بدون تعین و تشخص معنا نداره، شی ما لم یتشخص لم یوجد. اگه تشخص دارد تو باید بگید این هازش وجود فی هاذ المکان، فی هاذ المسافه، فی هاذ الحد، فی هاذ الزمان، اگه گفتی نه همین بین بین، حالا بین این افراد، این بین بین وجود خاصی نداره، این مفهوم انتزاعی است. اگه وجود خاصی دارد بدون تغییر نمیشه. ول جواب، حالا خود ایشون میخوان جوابی بدن که این جواب تمام نیست. ان الحرکت به ازل معنا و ان کان لها ابهام بالقياس الى الحصولات الانيه و الزمانيه التي يعتبرها العقل. گویی این که وجودهای آنی خودشون یک تعینی دارن، وجودهای زمانی هم که عقل در نظر میگیره اونها هم یک تعینی دارن. وجودهای زمانی که به عقل میگن به خاطر این که اجزای زمان در خارج جمع نمیشن، عقل است که اون اجزا را با هم مجتمع در نظر میگیره و یک وجود زمانی بهشون نسبت میده. گویی این که اینها یک تعین خاصی دارن و این وجودی که ما برای حرکت توسطی اثبات میکنیم این تعین را ندارد، ولی خالی از تعین هم نیست، ابهام مطلق هم نیست. الا انها معذالک لها تعینان من جهت تعین الموضوع و وحدت المسافه، بالاخره از جهت اینکه این حرکت مال این متحرک است و در این مسافه است، بین این مبدا و منتها است، این یه نوع تعینی است. همین تعین برای وجودش کافی است با توجه به ضعف وجودش. و وحدت المسافه و وحدت الزمان و الفاعل المعین، مبدا خاص، منتهای خاص، همه اینا تعینات هستند برای این. دیگه بسشه، برای با این تعینات وجود پیدا میکنه. و هی ایزن کماور من الموجودات ضعیفه الوجود فیکفی ها من التعین، قناعت کنه دیگه، به همین اندازه تعین بسشه دیگه. گرچه این تعین توأم است با یک نوع اشتراک و ابهامی هم، فان نسبت تلک الحصولات الى معنى التوسط المستمر، نسبت الجزئیات الى الکلی و نسبت الى المعنى القطع المتصل، نسبت الاجزاء و الحدود الى الکل. میگن ما اگر معنای توسطی در نظر بگیریم، هر حصولاتی که دارد جنبه فرد دارد نسبت به کلی، از این جهت کلی میشه مبهم و مشترک بین اینا. ولی در این حال یه لحاظ دیگری هم داره، اون لحاظ این است که مجموع این اجزایی که در طول در به طور وجودهای آنی متتالی پیدا میکنند مجموعشون یه وجودن. وقتی این جهت رو در نظر میگیم که مجموع اینها یک وجودن، پس همه اینها برمیگردن میشن اجزا، به اون لحاظ میشن جزئیات برای کلی، به این لحاظ میشن اجزا برای کل. وقتی اجزا شدن برای کل، پس کل یک وجود متعینی دارد، اجزا هم به تبع کل تعین خواهند یافت. پس به این نظر میتونیم برای این حرکت توسطی یعنی هم که هر کدامش، هر مصداقی ازش یک فردی از کلی هستن، به لحاظ این که مجموعشون هم یک فرد چاقتر و گندتری از همون کلی، چون یک کلی میشه مجموع اینها، به نفع وحدتی خواهد داشت. به این لحاظ وحدت که نگاه میکنیم، اون وحدت البته به اعتبار حرکت قطعیش میشه کل و اینها میشن اجزایش. پس به این لحاظ میتونیم بگیم تعین دارد، چون مجموعا میشن کل و کل تعین دارد، غیر از کلی است که کلی لا متعین است. ولی اینا دیگه باید با التماس و خواهش و تمنا دیگه درستش کرد. وقت گذشته میسیم که و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.